شامادری دای در راهش که تو تو خود قوا چگونه ای تو خود بگو با هم قوا چگونه ای قوا چگونه ای قوا چگونه ای قوا چگونه ای ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای ای نخل آرزو من با شراب تو کنم زندگی تباه من با شراب تو کنم زندگی تباه سنگین دلا تو بی سر سودا چگونه ای سنگین دلا تو بی سر سودا چگونه ای سودا چگونه ای سودا چگونه ای چگونه ای سودا چگونه ای ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای ای نخل آرزو زندگی ندارم رهی امید در بحر زندگی ندارم رهی امید ای ناخدای کشتی بدر ای ناخدای کشتی بدر یا
ده و پنجا و دو دقیقه است و نوبت میرسه به کارشناس برنامه دکتر حوریه بیانی با موضوع کاشت و برداشت. از ایشان میشنویم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. کم کم به پایان ماه مبارک شعبان نزدیک میشیم و آمادگی میگیریم تا در ماه مبارک رمضان از فرصت خوب بندگی استفاده کنیم. فرصت های مثل ماه های خوب رجب و شعبان و رمضان برای ما مثل فرصت فصل کاشت است برای یک دهقان. دهقان بذر در زمین میکاره، از او مراقبت میکنه تا به وقتش و به فصل برداشت محصول خوب و مناسب و او چیزی را که نیاز داره برداشت کنه. این ماه‌های خوب خدا هم برای ما و شما همی صورت دارند. تلاش میکنیم که بهترین رفتار، بهترین عمل کرد، بهترین تصمیم گیری و بیشترین توجه را به دیگران داشته باشیم. یعنی در واقع آدم‌های خوب و خوب و خوبتری باشیم و انتظار داریم که او چیزی را که در این ماه‌های خوب خدا در دل خود می‌کاریم برای ما چون یک ویژگی جدا ناشدنی، یک مهارتی که او را بارها و بارها تمرین کردیم همراه ما باقی بمانه و ثمره او، نتیجه او و محصول او باشه که در آینده در زمان تصمیم های سخت، انتخاب های دشوار و در آنجا که تنهای تنهای تنها باید از پس سختی ها و مشکلات براییم، این ویژگی های شخصیتی و درونی، این حالات معنوی که برای ما ایجاد میشه به تان اونجا راه گشا باشه. پس بعضی از زمان ها برای ما اهمیت دارند چون فصل کاشتند و یک دهقان خوب دهقانی هست که این ایام و زمانها را بشناسه. یک انسان هوشیار انسانی است که میدانه در کجا چگونه و به چه وقت باید بذر مهر و محبت و همدلی را بکاره. شاید که پایان زمستان روزهای سردی را ما به انتظار نشسته باشیم، اما یک دهقان چون آینده را پیش بینی میکنه، میتونه که از پس این بزرفشانی و نهال نشانی شکوفه را ببینه، شکفتن را ببینه و از پس سرما و سختی و دشواری میتونه که همچنان امید داشته باشه. ما هم باید همینطور باشیم و وقتی که نیاز به همدلی هست با یک دیگه همدل باشیم و بذر محبت را در دلها بکاریم، به این امید که در آینده حتی خود ما از شکوفایی و روشنایی و صلح و سلامتی که ایجاد میشه بهره ببریم. پس وقت کاشتن رو نباید از دست داد و باید توجه کرد که در هر اتفاقی که در طبیعت میفته برای کسی که هوشیار است پندی نهفته است. دهقان بذر گندم میکاره، انتظاری که داره است که گندم درو کنه. دهقان نهال سیب میکاره، انتظاری که داره است که سیب بچینه. دهقان جو میکاره و در تابستان اونها را درو میکنه. دهقان میدانه که هرچه بکاره امور محصول میگیره. برای ما و شما همچنین است. اگر مهر و محبت کاشتیم، درخت تنومند مهر ورزی ثمره اوست و اگر خدای نکرده کینه و دشمنی را کاشتیم، جزو نمیتانیم که محصول بگیریم. پس امیالی که میخواییم تصمیم بگیریم، میخواییم کاری انجام بدیم، در ابتدای یک مسیر هستیم، دقت کنیم که هر کاری که ما انجام میدیم یعنی انگار نهالی کاشتیم. هر تصمیمی که میگیریم، هر فعالیتی که انجام میدیم، هر حرفی که میزنیم میتونه مثل یک بذر باشه که در آینده محصول گریز ناپذیر او پیرامون ما را پر خواهد کرد. اگر نسبت به یک دیگر بی‌تفاوت باشیم، اگر غم و اندوه یک هموطن قلب ما را آزرده نکنه، و یا نه اگر که دیدن لبخند یک انسان میتونه که ما را خوشحال کنه و در تصمیم ما و در انتخاب ما میتونه که تأثیر بگذاره، یعنی که ما و شما وقتی که به آینده برسیم و در روزمون قدم بگذاریم میتونیم امیدوار باشیم که از تبعات تصمیم اخلاقی خود بهره‌مند میشیم. و نکته دیگه که باید دقت کنیم این است که وقتی که ما بذری را میکاریم، لاجرم محصولی را برداشت میکنیم. حالا یا سالم است یا ناسالم، او گپ دیگر است. میگن اگر خشم کاشتی طوفان درو میکنی و مواجهه با طوفان یک مواجهه گریز ناپذیر است. پس میشه که به تناسب بین کاشته و او چیزی که برداشت میکنیم توجه کنیم و باید به زمانی که میخواییم یک کار انجام بدیم، یک تصمیم بگیریم، توجه کنیم و به این هم دقت کنیم که در بسیاری از مواقع محصولاتی که ما برداشت میکنیم و دریافت میکنیم گریز ناپذیرند. ما فقط یک تصمیم نمیگیریم، ما فقط یک انتخاب ساده را انجام نمیدیم، بلکه ما تصمیم میگیریم که تبعات اون کار زندگی ما را تحت تأثیر قرار بدن. ما انتخاب میکنیم که همراه با اون انتخاب و اون کار ده ها و شاید صدها اتفاق برای ما رخ بدن.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه، و سپاس از شما دوستای عزیز. ساعت 11 است به وقت افغانستان، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی می‌کنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می‌شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم باید، همکاران عزیز و همه شنوندای گرامی.
سلامت باشین. بخوانیم سوال دوست عزیز شنونده را که گفتن پسر 11 ساله‌ای دارم، کم اشتهاست و لاغر، این نگرانی و دغدغه همیشه مادرها. گفته که ورزش میکنه، دکترم گفته قدش نرمال است، اما ما فکر میکنم که باید رشدش بیشتر باشه. خب ای که با کودکان تا چه سنی قدشان رشد میکنه، آیا باید دارو درمانی بکنم؟ یه نه دیگه آقای دکتر شما بگوین که خود مادر جان این فکر میکنه، این قسم فکر میکنه و به فکر دارو هم افتاده. بفرمایید.
بله خدمتی شنونده عزیز و همه شنونده گرامی، من عرض بکنم که مسئله رشد قدی و مسئله قد اطفال و کودکان یک مسئله مهم است برای خانواده و مسئله خانواده تشویش داره، یا بگیم یک دغدغه خاطر داره.
بله.
من خدمتتون عرض کنم که چند فاکتور در رشد قدی، یعنی قد کودکان و اطفال ما نقش داره.
بله.
60-80% از رشد قد کودکان
بله.
مربوط به ژنتیک است.
بله.
یعنی قد مادر و پدر.
بله.
وقتی در خانواده بستگان درجه یک و مخصوصا پدر و مادر قدشان مثلا میگم یک قد متوسط باشه یا قدشان کوتاه باشه،
بله،
نباید انتظار داشته باشن که طفلشان و اولادشان قد بلند بیاره.
بله.
دنبال هیچ دوا و دارو و هیچ مخصوصا دواها و داروهایی که تصفانه در شبکه‌های مختلف اینترنتی یا حتی در بعضی از دواخانه‌ها به صورت غیر مسئولانه توزیع میشه یا تبلیغ میشه، دنبال این چیزها نروند. وقتی خودشان قدشان کوتاه، قدشان میانه است، دیگر انتظاری ایره نداشته باشن که اولادشان
بله.
قد بلندتر از خودشان باشه.
بله.
برای که ژنتیک 60-80% نقش داره در وضعیت قدی یک انسان بلندتر.
بله بله. پس ای که مثلا مادر بگویه که کم اشتهاست، کم میخوره، لازمی خاطر لاغر مانده بعضی اصطلاحات هم
بله میتونه بله. لاغر بودنش مربوطه به بی اشتهایش باشه، مربوطه به تغذیه نامناسبش باشه، عادات غذایی غلطی که ممکن است مثلا در بعضی از خانواده ها که متاسفانه کم هم نیست برای اطفالشان وجود داشته باشه. این بله برای لاغری ما این داریم، اما برای رشد قد فاکتورایی که مؤثر است یکی اینمی مسئله
ژنتیک
است که باز من تاکید میکنم 60-80% نقش ژنتیک داره. یعنی قد پدر و مادر اگر بلند باشه، انتظار باید داشته باشیم که اولادشان هم قد بلند باشه. آدمی بر اساس ژنتیک باید همون انتظاره که در اون چیزی که در خودشان داره باید از اولاد خود داشته باشن.
بله. بله.
متواقی فیصدی که در قدر نقش داره، بله، عوامل محیطی از جمله تغذیه.
بله.
اما طور که حالا همه ما شما میدونیم که تغذیه بدون شک در رشد هم جسم بچه و بحث لاغری و توده عضلانیش و همینطور در قدش نقش داره.
بله.
و اما نقشش گفتم در حدود مثلا 20 تا 40 فیصد میتونه ی عوامل دیگر نقش داشته باشه.
بله.
بحث دومی که در منابع علمی ذکر میشه مسئله جنسیت است، که خب جنسیت هم یک فیصدی کم نقش داره که ممکنه قد پسرها رشد بیشتر از دخترها باشن.
بله.
یک فیصدی کمی اینجا نقش داره که اینا میفهمه 100% هم نیست، ولی ما بگیم حتما باید متر باشن.
بله.
این سه فاکتور ما برای این گفتم که خاطر بسیاری از خانواده جمع شوه. ما داریم این ناله و تا مراجعینی به ماین خانه ها و در کلینیک ها پیش دکترها دارن که مادر و پدر خودشان قدشان پخش است.
بله.
قد کوتاه هستن، مادر یا هر دو تایشان یا مخصوصا یکشان.
بله.
قد کوتاه است، اما آمدن از طفلی که تقریبا هم قد خودش است انتظار داره که دخترش یا پسرش چرا قدش بلندتر نمیشه.
بله. ما برشن
میگیم چون قد خود شما کوتاه است، حتی وقتی میپرسیم مادر کلانش، پدر کلانش، ماموهایش، کاکاهایش، مثلا اینا هم قدشان میتر میانه و کوتاه هستن، بعد میگم شما چه انتظار دارین که طفلتان قدش بلند شود؟
بله.
این قد طبیعی شد و شما نگران چیزی نباشین.
بله.
اما خب بحث تغذیه بسیار نقش داره، مثل نقشی همتر نقش داره که باید تغذیه و حالات روحی و روانی و همه طور بحث های بی‌اشتهایی اگر باشه اینا باید پیگیری شد که چرا طفل بی‌اشتها هست واقعا.
بله.
مخصوصا تغذیه نامناسب اگر داره، چیزهای حالا خوله اینجا در ایران برشن میگن در منطقی ما میگوزن ارجل خوری.
بله.
این چیزه که امروز بازار هست، چیزه صنعتی.
بله.
انواع و اقسام خوراکی ها و نوشاب ها و چیزهایی که امروز بیسکویت ها و شیرینجات و چیزها، اینا خب واقعا باید توی تغذیه میشه و روی هم تکامل جسمی و مغزی طفل اثر داره، هم روی رشد قدی طفل و جسمی طفل هم میتونه نقش داشته باشه و اولاد ما رو دچار مشکل بکنه.
بله.
پس این نکات ما باید توجه بکنیم. مسئله تحرک داشتن و ورزش کردن بسیار ارزشمند است. که مادر اشاره کرد که بچه ما ورزش هم میکنه که بسیار ارزشمند است و ما معتقد هستم که یعنی ورزش حتی میتونه باعث افزایش وزن و رفت لاغری هم شود، به شرطی که یک تغذیه مناسب هم داشته باشد.
بله.
اما یکی مثلا رشد قدی تا چه وقت ادامه داره، به طور عموم چیزی که در منابع علمی ذکر میشه در دخترها تا سنین 14-15 سالگی تقریبا بخش عمده از رشد قدی صورت میگیره.
بله.
تا تقریبا حدود 2 سال یا 3 سال بعد از دوران شروع مسئله قاعدگی و پریود شدن و دیدمازی در دختران میتونه رشد قدی صورت بگیره، حد اکثر رشد در این سن صورت میگیره.
بله.
در پسرها و به تعبیر ما شما در بچه ها این رشد قدی میتونه تا سن 16 سالگی، شاید بعضی از منابع تا 17 سالگی هم ذکر بکنه، ولی متوسط و میانگینش تا سن 16 سالگی قد اصلی و رشد قدی اصلی و اساسی صورت میگیره و بعد از اون ما دیگه یک رشد قدی شاخص و برجسته ما در اطفال نمیتونیم داشته باشیم. تقریبا صفحات رشد استخوانی که باعث دراز شدن استخوانهای اندامهای ما میشه و باعث رشد قد ما میشه، اینا در اون سنین قرقرا بسته میشه، بسته به ایمانه که دیگه امکان رشد استخوانی را برای افزایش قد دیگه ما نداریم.
بله.
این سنین میانگین و به اصطلاح متوسط رشد برای دخترها و پسرها باید ما توجه داشته باشیم و بسیار خوب است که ما با مسائل تغذیه، مسائل ورزش و تحرک داشتن و مسائل عوامل محیطی دیگه که میتونه مؤثر باشه در این فاصله زمانی، در این فاصله سنی تا سن 10-12 سالگی 14 سالگی.
بله.
برای اولادهای خود ما دقت بیشتر و توجه بیشتری بکنیم که انشاءالله رشد قدی مناسب صورت بگیرد. اما خب این توجه داشته باشیم که وقتی اگر واقعا ما یک کاهش رشد قدی داشته باشیم، واقعا یک لاغری مفرط و بیگینتلی داشته باشیم ظاهرا، حتما باید با دکتر معالج و متخصصین مربوطه مراجعه شود و علت عدم رشد مناسب اطفال از مسنین پایین.
بله.
باید به طور جدی پیگیری شود و ارزیابی شود که علتش اگر بیماری باشه، کدام مشکلی خاصی در بدن باشه، هر چی زودتر او شناسایی شود و درمان و معالجه شود. وقتی اینا به یک دکتر معالج مراجعه کرده و گفته که رشد قدی اولاد شما پسر شما خوب هست، به نظر من اگر تشویش نداشته باشن به تغذیهش برسن، ورزشش را تشویق بکنن و سومی که تغذیه نامناسبی اگر تشویشان داره اونا رو واقعا از زندگیش حذف کنن، چیزهای اضافی و مضر خوراکی که شایع هم هست معمولا در خانواده های امروز استفاده میشه برای کودکان به عنوان محبت، به عنوان دلسوزی، به عنوان مهربانی،
بله.
یک مهربانی منفی، یک مهربانی مضر برای اطفال صورت میگیره که چیزای غیر مفید و مضر برای سلامتیشان برای اونا تهیه میشه که مصرف کنن. این چیزها را دقت کنن، انشاءالله مشکلی نداره. فقط ما در پایان اشاره بکنم که اگر بسیار تشویش دارن و مراجعهشان به یک دکتر متخصص اطفال و کودکان نبوده، حتما برای یک خاطرشان جمع شوه و یک متخصص کودکان و اطفال مراجعه کنن،
بله.
با مسئله قد و رشد خدا بررسی کنن و اگر
بله.
برای لاغریشان واقعا لاغری محد داشته باشن که ما نمیدانیم وزشان چند کیلوست، برای او قضیه حتما اونا رهنمایی لازمه میکنه و اگر بخدام بیماری خدا اینا خواسته به عنوان عامل و علت لاغری، لاغری بیمارگونه، لاغری محد وجود نداشته باشه،
بله.
میتونه اونا را رهنمایی بکنن به یک متخصص تغذیه که تغذیه مناسب برای دخششان توصیه شده و اجرا شده.
تشکر آقای دکتر، انشالله که همون قسمی که شما گفتین پدر و مادرهای عزیز خوششان باشه طرف اولادشان و اگر هم نگرانی دارن با مراجعه به یک متخصص و سنجشی که یک پزشک با تخصص خود داره با خاطر جمعی برسن و یا اگر راه درمانی پیشنهاد میکنه در پیش بگیرن. تشکر از شما، لطف کردین، روزتان بخیر، خدا نگهدار.
خند که خندت آرام برد از دل دیوانه، به خند که خندت آویز در این آتش جانه، به رخص که دنیا هر من و تو جز جفا نکرده، به خند که شاید این عشق را دوای
خب دوستای عزیز، با پایان برنامه زنده و زندگی امروز رسیدیم. انشالله فرصتی که امروز در کنار ما بودین و اختصاص دادین با برنامه زنده و زندگی ازش لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. کوشش میکنیم که بکاریم، مهر بکاریم، امید بکاریم و فرداهای روشنی را بسازیم برای خود ما، برای اعضای خانواده ما و برای هموطنان ما. فردا انشالله باز به فضای خانه و خانواده خواهیم رفت و باز از کاشت و برداشت صحبت خواهیم کرد و انشالله که خانه و خانواده را تبدیل به گلستان بکنیم، لبریز از عطر خوشی و شادمانی و مهر و صمیمیت برای همه. تا فردا و فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
از همراهیتون تشکر میکنیم. گنج سعادت را شننده باشید به مدت 15 دقیقه.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق عدالت گستر. سلام عرض میکنیم خدمت شما جویندگان حقیقت و کمال، جویندگان راه سعادت. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت دقایقی را با شما دوستان عزیز همراه هستیم تا در ادامه بحث امامت و دوران زمامداری امام علی علیه السلام بپردازیم. لطفاً در برنامه امروز همراه ما باشید. حقیقت این است که سخن گفتن درباره علی علیه السلام کار آسانی نیست. شخصیت بزرگی که نمونه درخشان راستی، پاکی و عدالت است. تاریخ کمتر شخصیتی را به یاد دارد که به اندازه علی علیه السلام نظر دانشمندان و متفکران را به خود جلب کرده باشد. عمر سراسر افتخار آن حضرت در راه پاسداری از آیین پاک اسلام سپری شد و برای آن جانفشانی های فراوان کرد. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، مهمترین شاخصه حکومت علی علیه السلام عدالت است. به گونه‌ای که همگان امام علی علیه السلام را به عدالت او می‌شناسند. آرا و نظریات علی علیه السلام درباره عدالت و راهکارهای استقرار آن در جامعه، اندیشه جاودانه و الگوی منحصر به فرد برای هر جمعی است که دغدغه قسط و عدل دارد. آن حضرت عدالت را مانند خون جاری در بدن موجب حیات و ماندگاری جامعه می داند. از نگاه علی علیه السلام، عدالت اصل مهمی است که می تواند روح و روان جامعه را آرامش بخشد و زمینه خوشنودی عموم را فراهم نماید. این در حالی است که ظلم و جور قادر نیست حتی روح خود ستمگر را راضی و آرام نگه دارد، چه رسد به افراد ستم دیده. عدالت بزرگ راهی است که هر کس بدان راه یابد به مقصد می رسد، اما ظلم و ستم کج راهی است که هیچ کس حتی خود ستمکار را به مقصد نمی رساند. در سخنرانی ها، خطبه ها، نامه ها و پند های علی علیه السلام مطالب فراوانی در مورد عدالت و جایگاه آن به چشم می خورد. سوال این است که دلیل پافشاری زیاد علی علیه السلام بر عدالت چیست؟ برای یافتن علت باید به اوضاع و احوال جامعه اسلامی در سال 35 هجری، یعنی زمانی که علی علیه السلام به حکومت رسید، نظر بیفکنیم.
در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اموال عمومی آنقدر زیاد نبود که مردم بر سر آن بر رقابت یا خصومت برخیزند. اموال محدودی هم که به دست می آمد یکسان بین همگان تقسیم می شد. اما پس از رحلت آن بزرگوار وضعیت بدان گونه باقی نماند. مرزهای کشور اسلامی از هر سو توسعه یافت. روزی که علی علیه السلام به فرمان روایی رسید، از آسیای میانه تا شمال افریقا جزو قلمرو حکومت اسلام بود. سیل درآمدها از سرزمین‌های فتح شده به خزانه دولت سرازیر می‌شد و ثروت انبوهی فراهم شده بود. از سوی دیگر در بهره برداری از خزانه دولت، مسلمانان با توجه به پیشینه قومی و نژادی آنها یا سابقهشان در اسلام طبقه بندی می شدند. در نتیجه عده‌ای بدون هیچ دلیل قانع کننده به اموال بیشتری دست می یافتند. در نخستین سالهای حکومت خلیفه دوم پیامدهای این سیاست تبعیض‌آمیز چندان آشکار نبود، اما با گذشت زمان آثار منفی آن نمایان شد. تقوا که در عصر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ملاک برتری شناخته می شد، جای خود را به ثروت اندوزی و سایر ارزش های مادی داد. از سوی دیگر رقابت های قومی و نژادی که مدت ها زیر چتر مساوات اسلامی پنهان مانده بود دوباره شعله ور شد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
حضرت به خلافت رسید امیرالمومنین. امهانی خواهرش اومد، آقا اون موقع بیت المال رو تقسیم میکردن، سهمشو بهش داد. بعدش یه خانم دیگه ای آمد که اون خانم کنیز بود، عربم نبود، عجم بود. حضرت به همون اندازه به اونم داد. امهانی اعتراض کرد، گفت من عربم، خواهر خلیفم، این عجم غریبه است. حضرت فرمود برای من علی هیچ فرقی نمیکنه، مگر برادرش عقیل رو نراند از خودش که اومده بود یه امتیاز طلبی میکرد. کسانی که امروز دنبال نام امیرالمومنینن بدونن امیرالمومنین اینطور بود. حالا ما نمیخوایم مثل اون حضرت، مثل نداره، امیرالمومنین نسختون مفرده است. امیرالمومنین معجزه پیامبره، واقعا بی‌نظیره، قابل تحدیه، احدی مادر مثل او رو نزاده. ولی خب خودش فرموده منو با عملتون یاری کنید. کسی که میگه من دنبال روی حکومت امیرالمومنینم، پارتی بازی نکنن، امر خدا رو رعایت کنن، دروغ به مردم نگن. امیرالمومنین تو همه چیزش عالیه، ولی آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. در حکومت دینی یک جمله اساسه. این امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود در حکومت دینی مسئولیت امانته، تومه نیست که شما پشت خودتو ببندی، فامیلاتو به جایی برسونی. ان عملک لیس لک به تومه ولکنه فی عنقک امانه، نهج البلاغه است به این مضمون. لذا اگر از شما بهتر وجود داره استعفا بده، برو کنار، بگو آقا از من با تقواتره، با ایمانتره، متدینتره، با سوادتره، سابقه اجراییش بیشتره.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstoday.ir/dari هست. بیست و پنج سال از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت و مردم آشنایی درستی با سنت رسول خدا و ارزش‌های والای دین اسلام نداشتند. برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم که زنده بودند سالیانی را گذرانده و خسته و فرسوده شده بودند. خواسته آنها این بود که از بیت المال سهم بیشتری ببرند تا زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای را پشت سر بگذارند. البته این با اصل عدالت در جامعه در تعارض بود. به هر حال در اجتماعی با این ویژگی‌ها علی علیه السلام مسئولیت خلافت را پذیرفت. علی علیه السلام که با صفات زیبایی چون عدالت خواهی و پرهیزگاری آراسته بود، میخواست بر جامعه‌ای حکم براند که عدالت و فضایل اخلاقی در آن رنگ باخته بود. از نگاه علی علیه السلام، رکن اساسی عدالت اجتماعی مساوات کامل بین افراد جامعه است. لذا با هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی در تقسیم بیت المال مخالفت می‌کرد. در تقسیم اموال عمومی کسی را بر دیگری ترجیح نمی‌داد و بیت المال را به طور مساوی بین عرب و عجم تقسیم می‌کرد. آن حضرت هنگامی که به قدرت رسید، در اولین اصل از تدابیر حکومتی خود با اشاره به اموال غارت شده از بیت المال فرمود: به خدا سوگند اگر به آن مالها دست یابم، حتی اگر با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، آن را باز می‌گردانم، زیرا در عدالت گشایش است و کسی که عدالت بر او گران آید بی تردید تحمل ستم بر او سخت‌تر خواهد بود. علی علیه السلام در ادامه در خصوص برنامه‌اش در مورد اجرای عدالت اقتصادی فرمود: عده‌ای از شما که در باطلاق دنیا فرو رفتند و زمین‌ها را تصاحب کرده و نهرها شکافته و بر اسب‌ها تاخته و کنیزکان زیباروی و باریکندام برگزیدند، آنگاه که از تصرفاتشان جلوگیری کردم و آنان را به پذیرش حقوق خودشان وادار کردم، مبادا فریاد برآورند که پسر ابو طالب ما را از حقوقمان محروم نمود. آگاه باشید هر یک از مهاجرین و انصار که احساس می کنند و دلیل مصاحبت با پیامبر فضیلتی بر دیگران دارند، بدانند که این فضیلتی الهی است و به معنای برخورداری بیشتر از بیت المال نیست. بنابراین همه شما بندگان خدایید و بیت المال نیز مال خداست که در میان شما به صورت برابر تقسیم می شود و هیچ کس فرقی با دیگری ندارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همینجا به پایان رسیده و ما مجبوریم که با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. انشالله ادامه صحبت درباره عدالت علی علیه السلام و ویژگی های زمامداری آن حضرت را در برنامه آینده پی میگیریم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. روز خوب و خوشی داشته باشین. لطف و احسان خدای منان همیشه شامل حال شما عزیزان باشد. قرار بندگی را در این لحظه تقدیم شما می کنیم. از یک یک شما مؤمنان و نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
قسم ز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق هستی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان همراه، نیمروزتان پر از خیر و برکت و نشاط و زندگی هایتان روشنتر از آفتاب مهربانی. قرار بندگی رو مشنوین از رادیو دری. شماره های پیامک رادیو را داشته باشین لطفاً. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. نشانی اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری @radiodarimashhad و نشانی سایت ما هم parstoday.ir/dari. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05:13 خواهد بود. دوستان، شاید شما هم این سخن را از کسی شنیده باشید که گفته احساس میکنم از یاد خدا رفتم. اما مگر خداوند بندهایش را تنها میگذارد؟ باید گفت طبق آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، خداوند بالاترین مرتبه محبت و مهرورزی را نسبت به بندگانش دارد. اولین صفتی که هر روز در دفعات مختلف آن را تکرار میکنیم و در ابتدای هر کلام و هر کاری آن را بر زبان می آوریم، صفت مهربانی و مهرورزی او نسبت به عالمیان است. او خود در آیه 156 سوره مبارکه اعراف می فرماید رحمتم همه چیز را فرا گرفته است. مهربانی و دلسوزی خداوند چنان است که حتی از بنده گناهکار و خطاکار خود نیز غافل نمی شود و او را از یاد نمی برد. در حدیث قدسی می خوانیم اگر کسانی که از من روی گردانیدند بدانند چگونه منتظرشان هستم و چقدر لطف من شامل حالشان است و چقدر مشتاق به طرح گناه آنانم، حتما از شوق می مردند و از محبت من متلاشی می شدند. آیا تا به حال به محبت یک مادر به فرزند خود دقت کردین؟ مادری که آغوش پر از مهرش همیشه بر روی فرزندش گشوده است و از هیچ کمکی نسبت به او دریغ نداره. شدت محبت خداوند به مخلوقاتش از محبت مادر خیلی بیشتر است. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عده اسیر نزد پیامبر آوردند. ناگهان زنی از اسیران که چشمش به کودکی اسیر افتاده بود دوید و او را در آغوش گرفت و شیرش داد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب فرمود: آیا به نظر شما این زن هیچگاه حاضر می شود کودک خود را در آتش افکند؟ عرض کردند: نه خیر یا رسول الله، تا قدرت داشته باشد این کار را نمی کند. پیامبر فرمود: خداوند نسبت به بندگان خود مهربانتر از این مادر نسبت به فرزند خود است. با این حساب آیا می توان چنین تصور کرد که خدا بندگانش را فراموش کند و آنها را تنها بگذارد؟ باید مراقب بود. شیطان این گونه القا می کند که احساس کنیم خدا ما را فراموش کرده و تنها گذاشته است تا ما را از خدا و رحمتش ناامید و دور بسازد و در نتیجه خداوند و یاد او را فراموش کنیم. این در حالی است که ما باید با تذکر و یادآوری مدام این حقیقت را از یاد نبریم که او دوستمان دارد و خودمان هم باید با خدا دوست باشیم. خب دوستان عزیز، در خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل هستیم با موضوع اثرات گناه غیبت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه بزرگواران و همه عزیزان سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو به صورت دائم بر سجاده بندگی خودش ثابت قدم بداره. تعقیب نماز عصر رو ترجمه می کردیم، به این فراز رسیدیم که اللهم انی اعوذ بک من صلات لا ترفع، خدایا از نمازی که مورد قبول واقع نمیشه به تو پناه میبرم. ممکنه نماز قبول نشه، بله، یکی از عواملش اینه که خدا اینا کرده انسان بعد از عبادتش بعد از نمازش دچار غیبت بشه. کسی که پشت سر برادر دینی خودش، پشت سر خواهر ایمانی خودش، پشت سر یک مسلمان ممیزی، حتی مسلمانی که به سن بلوغ نرسیده اما خوب و بد رو میفهمه، اگر حرفی بزنه، عیبی رو بگه، نقصی رو بگه، مسئله‌ای رو بگه که وقتی او شنید ناراحت بشه، این میشه غیبت. ذکر رو که اخاک به ما یک ره، این که برادر دینی خودت رو، خواهر ایمانی خودت رو پشت سرش به گونه یاد بکنی که وقتی شنید ناراحت بشه. گاهی ممکنه اون شخص فرزند انسان باشه، فرزند ممیز، ممکنه فرزند پسر بچه 10 ساله انسان یه مشکلی داره تو خوابش، توی رفتارش، توی نحوه برخوردش، یه عیبی هست که این کودک اگر بدانه که این پدر یا مادر این رو به عموش میگن، به خالش میگن، به دایش میگن، به همسایه میگن، ناراحت میشه. اینم غیبته، این هم غیبته. انسان مجوز غیبت کردن نداره. یه جایی انسان برای رفع مشکل صحبت میکنه، مثل اینکه این فرزند مشکلی داره، پدر، مادر یا یکی از بستگانش میرن با دکتر صحبت میکنن و برای درمانش اون مشکل رو ذکر میکنن. خب این یا غیبت اصلا نیست طبق بیان بعضی از فقها، یا اگر غیبت باشه این حرام نیست، چون در مقام عیبجویی گفته نشده، در مقام درمان گفته شده. ولی اگر غیر از این باشه، حرفی که حتی در مقابل خود شخص گفته شده اما الان پشت سرش گفته میشه و او ناراحت میشه که پشت سرش این حرف زده بشه، این میشه غیبت. امام صادق علیه السلام فرمودند و از وجود نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند: من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليله الا ان يغفر له صاحبه. اگر کسی پشت سر زن یا مرد مسلمانی سخنی رو بگه که باعث ناراحتی او بشه وقتی میشنوه، خدا نماز او رو، روزه او رو 40 شبان روز قبول نمی کنه مگر اینکه اون غیبت شونده او رو ببخشه. یک نکته ای که عرض بکنم اینه، اگر کسی پشت سر دیگری حرفی زد، عیبی رو گفت و الان مثلا این روایت رو از وجود نورانی رسول الله شنید و تصمیم توبه گرفت، اگر اون حرف به گوش طرف مقابل نرسیده که ناراحت بشه، لازم نیست بره بهش بگه من غیبتت رو کردم تا بعد تازه اسباب ناراحتی او رو فراهم بکنه و بعد بخواد ازش رضایت به طلبه، بلکه وقتی به گوش او نرسیده، این شخص بین خود و خدا استغفار میکنه، برای خودش استغفار میکنه، برای اون شخص هم که غیبتش رو کرده استغفار میکنه. اما اگر این حرفی که زده به گوش طرف مقابل رسیده که اسباب ناراحتیش رو فراهم کرده، اون موقع است که باید بره و با او صحبت بکنه و او رو راضی بکنه. اینم که حضرت فرمودن 40 روز نماز و روزش پذیرفته نیست، معناش این نیست که خب دیگه پس نمیخواد عبادت بکنه، باید بخواند، اما اون عیب رو هم باید تلاش بکنه برطرف بکنه، اون گناهی رو که مرتکب شده، تا مبتلای به صلاتن لا ترفع نشه، نمازش پذیرفته بشه. خداوند متعال به همه ما توفیق احترام به بندگان خودش رو، به خصوص به مؤمنین رو عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میرسونه. اگه گفتم دو رکعت نماز بهشت رو برات واجب میکنه، تمام گناهانت رو میامرزه. اگه گفتم دو رکعت نماز یه حاجت مستجاب بت میده، اگه گفتم دو رکعت نماز تو رو به خدا میرسونه، تعجب نکن، راستی میشه. اما نماز، هیچ چیزی بعد معرفت بهتر از نماز نیست، هیچ چیزی. بیش از 100 جا در قرآن راجع به نمازه، هیچ جا نداره نماز بخون، هر 100 جا میگه به پا بدار نماز را، اقیم الصلاة. سلو نداریم تو قرآن، نداریم، میگه اقیم الصلاة. یعنی چه؟ یعنی وقتی مؤذن میگه الله اکبر، همه باید تو مسجد باشن. اینا میگن اقیم الصلاة، باید مسجد پر باشه. خانم آقا نگو گرفتارم، گله نکن از خدا، گله نکن از اهل بیت، گله نکن از نماز. تو نماز بخون ببین گرفتاری رفت میشه یا نه. اما نماز بخون اون که قرآن میخواد. 100 جا به بالا در قرآن میگه که مسجدها پر باشد، نماز زنده باشد در میان اجتماع. الحمد من کل
حیات، ربنا لک الصلاة، الحمد من کل حیات.
حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. چون این قفس نسزای چون من خوشالحانی است، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تختبند تنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم.
کلام پر مهرت